اشاره کردم این اشتباهی که متاسفانه در بین عوام هست و نمیدونیم که این عوام از عوام بازی خودشون قرار دست بردارن، که روز نهم ربیع رو رفتارهایی انجام میدن که هیچ پایه عقلایی ندارد. مفصلم صحبت کردیم، فایل هاش رو هم انشالله عزیزان شنیده باشند، صحبت هایی که کردیم یا اگر پیاده شده مطالعه کرده باشند. اتفاقی که اصلا اون اتفاق در چنین روزی واقع نشده، یعنی قتل خلیفه دوم اصلا ربطی به ماه ربیع نداره. در 26 ذیحجه ضربت خورد و آسیب دید از دست ابولؤلؤ یا همون فیروز ایرانی، اون غلامی که غلام حاکم کوفه بود، در 26 ذیحجه، و یکی دو روز بعدش هم مرد، یعنی دیگه حد اکثر تا 29 ذیحجه زنده بود. پس اولا نهم ربیع الاول اصلا حرف بی ربطی است. هم بزرگان علمای شیعه کشته شدن عمر رو در ماه ذیحجه می دانند، هم همه در واقع نویسندگان و مورخین و علمای اهل سنت. پس اولا نوح ربی این اتفاق نیفتاد، این یک. دوم، این اتفاق هم زمینه های معنوی نداشته. یک درگیری درون تشکیلاتی بین جریان قصب خلافت بوده، یعنی عمر با یه سبک خاصی حکومتش رو اداره میکرد، یه گروه دیگری از همین کودتاچیان سقیفه سلیقه دیگری داشتن، و در نتیجه یک اختلاف درونی بینشون پیش آمد. طرح ترور عمر رو خودشون تهیه کردن و این فیروز ایرانی غلام حاکم کوفه، این آدمی است که نه مسلمانه، نه شیعه است، نه ولایتیه، نه انتقام ظلمی که به حضرت زهرا شده رو رفته بگیره، اصلا اینا نیست. یه آدمیه با یه مأموریت خاص ترور عمر، از طرف اون جناح مقابل سقیفه آمده برای ترور عمر و این کار رو هم انجام داد. و خیلی هم سوالای عجیب غریب تو حاشیه‌اش هست. خب در زمان عمر ممنوع بود غیر مسلمان وارد مدینه بشه، اینکه چجوری این فیروز ایرانی مثلا زرتشتی وارد مدینه شده خودش سواله، یعنی نشون میده که جریانات عادی نبوده، یه طرحی از پیش ریخته شده بوده، یه گروهی هم داخل مدینه حامی اون گروهی بودن که این تروریست رو فرستادن، و گفتم یه تصفیه‌ای در اون سازمانی بین خودشون اتفاق افتاد. اینکه حالا ما ذوق بکنیم که مثلا انتقام حضرت زهرا سلام الله علیها گرفته شدید، در واقع حرف بی‌پایه‌ای است. بله خوشحال هستیم که به هر حال در 26 ذیحجه همچین آسیبی دید او، ولی اینکه ما فکر کنیم یه جریان معنوی بوده و مورد تأیید مثلا امیرالمؤمنین بوده این داستان و امثال اینا، به هیچ وجه اینجوری نبوده، به هیچ وجه اینجوری نبود. لذا حالا یه روایت که اینقدر سسته، این روایت هم از نظر مضمون هم از نظر در واقع روات، تنها چیزی که بهش استناد میکنن برای نوح ربی همون روایت، با اونم صحبت کردم، میگم دیگه الان نمیخوام اینها رو دوباره برگردم، مراجعه کنید حتما گوش کنید بحث رو، که اون روایت چقدر از نظر مضامین سسته، زشته، اصلا حالاتی که برای امام نقل میکنه توی اون روایت عجیب غریبه. و به هر حال و بعدم خبر واحد در برابر این همه مستندات تاریخی اصلا اعتباری نداره. پس نه نهم ربیع بوده، نه داستان انتقام حضرت زهرا سلام الله علیها گرفتن بوده. ضمن این که خیلی خوب، حالا فرض کنید که در نهم ربیع این اتفاق افتاده بود، انگیزه اون کسی هم که این کار کرده بود یه انگیزه ولایی بود و رفته بود که انتقام از زهرا سلام الله علیها رو بگیره، که گفتم به هیچ وجه اینا نبودا. خب ما باید چه بکنیم عکس العمل؟ این رفتارهای جاهلانه‌ای که انجام میشه، این مجالسی که متاسفانه جریانات خاصی دامن میزنن، گسترش میدن، با لجاجت روش اصرار میکنن، خب اینا ثمرش چیه واقعا؟ فحاشی کردن، رفتارهای خیلی مستهجن انجام دادن تحت عنوان این که رفع القلم، قلم برداشته شد به خاطر این حادثه‌ای که اتفاق افتاد برای خلیفه دوم و دیگه هر کسی هر کار خلافی بکنه نمی نویسن در نامه عملش به مبارکی این حادثه‌ای که اتفاق افتاد. خب این عبارت رفع القلم اگر به این معنایی باشه که اینا می فهمن، با تمام قرآن تعارض داره، با تمام احادیث و سیره اهل بیت تعارض داره. من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، این کجا رفته؟ حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرام محمد صلی الله علیه و آله و سلم حرام الی یوم القیامه، این کجا رفته؟ کجای موازین دینی به ما اجازه میده یه همچین عبارتی رو ازش چنین برداشت غلطی بکنیم و بگیم در نتیجه هر فسق و فجوری، هر کار خلاف شرعی ما در مثلا نهم ربیع یا ایام نهم ربیع که حالا به دهه میکشنش و طولانی ترش هم میکنن، از واقعا من نمیدونم چجوری میشه این رفتارها رو با این آیات و روایات و سیره معصومین تطبیق داد. رفتارهایی که خلاف شرع بسیاری، رفتارهایی که خلاف اخلاق قسمت اعظمش. خب کجا اینا میخونه با یه شیعه عاشق اهل بیت علیهم السلام؟ کجا میخونه؟ میگه پیغمبر ما نیامد مکارم اخلاق رو به اوج برسانه. گفت شیر را ماند همی بچه، به او تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. این رفتارها رو پیغمبر علیه الله انجام میداد که شما هم اقتدا کردید، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. یا ائمه، از خود امیرالمومنین که میگید در زمان اون حضرت این اتفاق افتاده تا امام عسکری علیه السلام، کدومشون چنین رفتارهایی کردن؟ گفتم اون روایت مجعولی که دارن برای نهم ربیع او رو بذاریدش کنار، و خیلی روایت مسخره است، روایت نیست، ساختگی مجهوله، اصلا نمی سازه با شخصیت امام عسکری علیه السلام روایت. بعدم عجیبه، شبی که اون روز امام عسکری به شهادت رسیده، شام غریبان امام عسکری است، مجالس جشن و پایکوبی و شیرینی و نمیدونم شکلات و نقل و حالا چیزهای دیگه که تعریف نکنم برگزار میکنن به عنوان تبری. آخه این درسته؟ میگیم میخوایم به امام زمان تبریک بگیم به خاطر شروع امامتشون. خب من عرض کردم پس روز 21 ماه رمضان هم که روز شهادت امیرالمؤمنینه، ما باید جشن بگیریم بریم امامت امام مجتبی رو مثلا تبریک بگیم. یا روز 28 صفر که شهادت امام مجتبی است، بریم خدمت از تبا عبدالله جشن بگیریم، بگیم روز آغاز امامت امام حسین رو ما میخواییم جشن بگیریم. آخه همچین سیره‌ای ما داشتیم؟ یا مثلا شام غریبان روز 10 ماه محرم که به شب منتهی شد شام غریبان میگیریم، در شام غریبان امام حسین بریم خدمت امام سجاد جشن بگیریم که آقا روز اول امامت شما، شب اول امامت شما. آخه این بازی ها چیه ما در آوردیم در مورد نهم ربیع که جشن روز آغاز امامت امام زمان علیه السلام؟ برای جب 11 امام دیگه چرا همچی جشنی نمیگیرید؟ اگه کسی بکنه تکفیرش میکنید، میگه چه به شام غریبان امام حسین تو جشن گرفتی؟ عوض این که عزاداری کنی، تو سرت بزنی، گریه بکنی، همدردی بکنی با امام سجاد و با حضرت زینب و با بقیه بازماندگان از واقعه عاشورا. میگم اینقدر این مسئله مفتزهه که هر گوشش رو آدم نگاه بکنه دست بذاره میبینه که با اسلام نمیخونه، با تشیع نمیخونه، با قرآن نمیخونه، با سیره اهل بیت نمیخونه. این همه روایت داریم در نهی دشنام دادن و فحاشی کردن، این همه روایت داریم. من تو کتاب رهدوشه دیدار خب یه فصلش راجع به لعن و تبرئه اونجا روایت رو نقل کردم، یه تعدادی شد. اینا چیه؟ ما چه جواب این روایت ها رو فردای قیامت بخواییم بدیم با این مجالسی که برگزار میکنیم و این فحاشی هایی که میکنیم؟ بعد هم بخواییم فحاشی ها فایدهش چیه؟ فایدهش چیه؟ یعنی شما چجوری جرأت میکنی جایی که مثلا بگی حضرت زهرا حضور دارن، امام زمان حضور دارن، ائمه حضور دارن، بعد جلو اونا بلند شی همچین رفتارهای زشت و سخیفی از خودت نشون بدی و یه همچین الفاظ رکیکی رو تو حضور حضرت زهرا به زبان میاری، تو حضور ائمه زبان میاری؟ آخه اینا کجاش با اسلام میخونه؟ کجاش با منطق میخونه؟ و ثمره این مجالس آخه چیه؟ غیر از اینه که دشمن بیاد فیلم برداری کنه ببره بین عده وهابی نشون بده و اونا خونشون به جوش بیاد برای اینکه خون بیشتری از شیعه بریزن. آخه کجا با فحاشیه به خلفا یک سنی اومده شیعه بشه که ما بگیم یه نفر از لشکر دشمن کم کردی به لشکر خودمون اضافه کردی؟ این کارهایی که ما میکنیم کدوم سنی رو شیعه میکنه؟ غیر از اینه که شما میخوایی این راه انحرافی رو طرفدارش رو کم کنی؟ خب با این کار که اونا رو مصممتر میکنی، بیشتر سر لج میاری، بیشتر به قیز میاری که بریزن شیعه ها رو نابود کنن. حالا تو ایران حکومت دست شیعه است، کشورهای دیگه چطور؟ افغانستان چطور؟ پاکستان چطور؟ هندوستان چطور؟ کشورهای عربی چطور؟ حالا جز عراق که مثلا باز اکثریت با شیعه هاست، بقیه کشورهای عربی چطور؟ خب وقتی سنی ها تحیید شدن، وهابی ها تحیید شدن، چه اتفاق میفته؟ غیر از اینکه خونه یه عده شیعه مظلوم ریخته میشه و از سپاه امام زمان علیه السلام کم میشه و بر غیظ دشمنان امام زمان برای حمله به شیعیان افزوده میشه، این آخه چه ثمری داره؟ چه ثمری داره؟ نمیدونم واقعا چجوری ما با این سنت عوامانهی که قطعا دست دشمن در ایجادش فعال بوده، یعنی انگلیس ها و امثال اینا و امروز هم همین شیعه انگلیسی که دیگه معروفه، میدونید این داستان رو چجوری دامن میزنه که بیشتر و فصلتر برگزار بشه این مجالس. دشمن طراحی کرد، وقت ما اینجوری فریب دشمن رو بخوریم و جلوی منطق استدلال میگیم آخه بابا جون اتفاق امروز نیفتاده، تو چجوری داری امروز خوشحالی میکنی؟ این چند ماه بعد اتفاق میفته یه همچین داستانی. خب اینو چه جوابی دارن به ما بدن؟ روز نهم ربیع اگرم اتفاقی افتاده به نام عمر، اون اتفاق این بوده که مختار ثقفی تو قیامی که کرد که قاتلان و جنایتکاران کربلا رو مجازات بکنه، میگن روز نهم ربیع عمر سعد به درک واصل شد توسط مختار. عمر سعد چه ربطی داره به عمر ابن الخطاب؟ او فرمانده لشکر عبیدالله ابن زیاد بود، عمر سعد تو باقی کربلا، عمر ابن خطاب نمیدونم خلیفه دوم سنیاس و دومین قاصب خلافت امیرالمومنین تو اون زمان، چه ربطی به هم داره؟ نمیدونم واقعا. میگم من اگه بخوام صحبت کنم تا صبحم شاهد کردن این کاری که انجام میشه و امیدوارم واقعا بتونید. شما ها قاعدتا این روزا دعوت میشید به اینجور مجلسا، تو فامیلتون تو دوستاتون هستن آدمایی که جاهلن نمیدونن، گمان میکنن خیلی کار پر ارزشی دارن انجام میدن، باشون صحبت کنید، روشنشون کنید. توی مجالس هم اگر میرید یه خود مستمعین آرومشون کنیم، بگید چهار تا کلمه هم حرف از من بشنم، به این حرفا رو براشون بزنیم، بگید واقعا این کارها به مصلحت نیست. همین از امام عسکری علیه السلام اون وصیت‌نامه‌ای که باقی مونده برید نگاه کنید، حضرت تأکید میکنن تو نماز جماعت سنی ها شرکت کنید، اگه از سنی ها کسی مرد تو تشییع جنازه شرکت کنید، اگر مریض شد برید عیادتش بکنید، به یاران خودشون امام عسکری دارن این وصیت ها رو میکنن. خب اون حرف ها کجا؟ این کارهایی که متاسفانه تو زمان ما داره انجام میشه کجا؟ یعنی روز شهادت امام عسکری ما عوض این که بشینیم وصیت نامه حضرت رو اجرا کنیم، درست 180 درجه عکسش داریم رفتار میکنیم. حالا ای حال جز تأسف ما کاری نداریم، حرفامون رو زدیم، منتشر کردیم، هر سالم دوستان لطف میکنن تو کانالا، تو سایت اینا رو دوباره رو میارن، در دسترس راحت تری قرار میدن که مراجعه بشه. ولی خب میگم جهل خیلی عمیقه و افراد ساده دلی به نیت اینکه حالا چه کار برجسته معنوی دارن میکنن دست به این کارا میزنن. گاهی اوقات من تو مجالسی بودم که مثلا آدم های خیلی بزرگی اونجا بودن از نظر معنوی، بعد دیدم ایداد بیداد. بعضا اونام حالا من یادمه که مجلسی که مثلا تشکیل میشد تو اون ایام، مثلا حاج آقای دولابی وقتی که شروع میکردن اینا پا میشدن از اون مجلس میمدن بیرون، نه با اوقات تلخی ها، ولی نمیخواستن حضورشون صحیحی باشه بر این رفتارها، میمدن از اون مجلس بیرون. ولی دیدم بعضی حالا علمای حوزه قم و نمیدونم حوزه های مختلف که تا دلتون بخواد مجالس رقص و نمیدونم پایکوبی و این حرفا برگزار میکنن و چه شعرهایی میخونن و این حرفا، حوزه فقاهت که دیگه خیلی اوضاعش عجیب غریبه بعضن توی این زمینه ها. ولی حتی تو مجلس معنوی بعضن متاسفانه اینجوری. به هر حال به عهده ماست که بریم بگیم مصلحتش یه اقتضا نمیکنه. چرا سبب خونش یه عیان میشید شما با این کاراتون؟ همین ریگی ملعونی که اعدام شد، وهابی این همه شیعه رو کشته بود، خب خودش تو اعترافاتش هست که میگه هر وقت این در واقع همراه های ما سست میشدن توی کشتن و یه حرفا، یه تیکه از فیلم های مجالس مثلا حالا به قول خودشون میگن اید و زهرا یا مجالس عمر کشون از این حرفا دیاد اسم های مختلف قدیمی و جدیدی روش گذاشتن، یه تیکه از این فیلم ها رو نشون این وهابی ها میدادیم، خونشون به جوش میومد و میومدن میرفتیم دیگه آدم ما رو میکشتیم، شیعه ها رو میکشتیم. تو اینا رو خبر داریم، میدانیم. چرا متاسفانه روی این اشتباهاتمون پافشاری میکنیم با علم به این قضایا؟ یعنی من میدونم بعضی ها این حرفای منم شنیدن، این حرفا رو خوندن تو کتاب، ولی میبینم نه، کنارش هم از این کارا میکنن. چرا واقعا ما چنین اشتباهاتی میکنیم؟ واقعا این کارهای ما قلب حضرت زهرا سلام الله علیها رو شاد میکنه؟ قلب امام زمان رو که داغدار پدر بزرگوارشونن شاد میکنه؟ اصلا معنی لعن و تبری اینه؟ من نه منکر لعنم نه منکر تبری، این دوتا رو دیدید دیگه تو کتاب رحت و شهیدیدار، مکتوبش هم دیدید، ضمن اینکه حالا این همه فایل رو جب لعن و تبری من صحبت کردم روی سایتمون هست. لعن بسیار ضروری است، استغفار خصیصین لعن، تبری بسیار ضروری است، اصلا شرط صحت تبلی تبری است. اما معنای لعن و معنای تبری این کارهایی نیست که اینا دارن میکنن. حقیقت لعن چیه و مجوز لعن کردن کجاست و ادب و آداب لعن کردن چیه؟ اینا رو من مفصل صحبت کردم. معنی تبری چیه؟ اینا رو بریم ببینیم، سیره اهل بیت رو بریم ببینیم. دیگه شنیدید فراوان دیگه تو اون جنگ لشکریان امیرالمومنین بعضیاشون به هیجان اومدن شروع کردن بد و بیرا گفتن به معاویه. جنگ صفین حضرت فرمود نه، من کراهت دارم که دوستان خودم رو سباب ببینم، اهل سب کردن و فحش دادن. فرمودن نکنید این کار رو، نهی کردن. فرمودن میخواید نقد کنید، همون عمل کرده معاویه رو توضیح بدید. این برای ابطال او کاملا کفایت میکنه. ولی شما وقتی فحاشی میکنید، طرف مقابل هم فحاشی میکنه. میگه قرآن کریم نفرمود، فرمود لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. کسانی که بت میپرستن، غیر خدا رو میپرستن، اینا رو سب نکنید، دشنام بهشون ندید، نه به خودشون دشنام بدید نه بت‌هاشون دشنام بدید. چرا؟ فرمود به خاطر اینکه اونا برمیگردن به الله دشنام میدن، فحاشی میکنن. این نهی صریح قرآنه. الهی حال امیدواریم به هر حال، گفتم واقعا هر کدوم از ما وظیفه داریم هر جایی که میریم، مثل اینکه من الان واقعا وظیفه دانستم که بگم به شما واقعا برید روشن کنید به زبان نرم، البته با اوقات تلخی و بد اخلاقی و نمیدونم تندی کردن نه، با محبت، با لبخند، با چهره باز و شاد توضیح بدید و مسائل رو روشن کنید. انشالله کم بشه یا انشالله ریشش کنده بشه این اشتباه بزرگ. همین امروز یکی بیپی از آقای بهجت دیدم رضوان الله تعالی علیهشون، فرمود که بابا اگر شیعه ای موند مال همین تقیه بود که این کارا رو نمی کردن شیعیان، بله اون چهار تا شیعه زمان امیرالمومنین ریششون کنده می شد. الان چند صد میلیون شیعه تو دنیا هست، این میوه همون تقیه ایست که کردن، ما هم باید این کارو بکنیم. آقای وحشتی ندیده بودم این کلیپ رو از فرموشاتیشون، یعنی بزرگان معرفت، بزرگان فقه، بزرگان تعقل نهی کردن، به شدت نهی کردن. گفتم حالا یه جریانیه تو اصلا مأموریتش به جان هم انداختن مسلمانانه. خب اون جریان مأموریت از اینتلیجنس سرویس انگلیس داره میگیره، از CIA امریکا میگیره، از موساد نمیدونم اسرائیل میگیره و امثال اینا، برای به هم ریختن مسلمون ها و به جان هم انداختنشون، برای اینکه خودشون امریکایی ها و نمیدونم انگلیس ها و اسرائیلی ها و اینا راحت باشن دیگه، اینا رو به جون هم بندازن. خب با این نیت دشمن داره این کار رو میکنه. امیدوارم حالا به هر حال اقل ما هر کدوممون در حد خودمون، گفتم تو اوج هیجان اینها با بد اخلاقی مواجه نشید که اثر عکس داره، بیشتر رو لج میفتن. چهار تا پوشی هم که نداده بودن یا چهار تا رفتاری که نکرده بودن میکنن، ولی با اخلاق، با استدلال. و چه بهتر این که حتی قبل از اینکه به نوح ربی برسیم، از مثلا 10-15 روز قبل آدم شروع کنه کار کردن و ذهنها رو روشن کردن نسبت به مسائل، که وقتی رسیدن به نوح ربی دورخیز نکرده باشن که بعد دیگه نشه جلوشون رو گرفت. ولی حالا در این حال هم اگر کسی امسال هم کرده ولی این حرفا رو بشنوه، شاید سال آینده که نتونه خودش رو راضی کنه برای تکرار. الهی حال امیدواریم خدای متعال همه ما رو اهل فهم، اهل درایت قرار بده، احساس تنها بدون معرفت معلوم نیست چی ایجاد میکنه. اینا همون احساس تنهاست که من تو بحث امام حسین علیه السلام بارها عرض کردم که ان الحسین مصباح الهدا و سفینه النجاح، این دوتا لازم و ملزوم همند. احساس موتور محرک، معرفت چراغ راهه. ماشین اگر قوی ترین موتورها رو داشته باشه اما شب میخواد رانندگی کنه، لامپاش سوخته، چراغ نداره، جاده تاریکه، خب این سرنوشتش افتادن تو دره، سرنوشتش تصادفه. نقطه مقابلش هم البته هست، ماشینی که چراغاش خیلی پر نور و روشنه اما موتورش خاموشه، کار نمیکنه، خب این هم در جا وای میسته دیگه، به مقصد نمیرسه. لازم و ملزوم همان احساس و اندیشه، اعتقاد و عشق، این دوتا لازم و ملزوم همند. و در نتیجه اگر ما تلاش نکنیم بین این آدم هایی که واقعا احساس های خیلی لطیف و خوبی هم دارن، راست روسی هم عاشق اهل بیتن، اما جاهلن، نمیدانند. اگر ما وظیفه‌مون رو انجام ندیم، ما مسئولیم. امیدواریم خدای متعال هممون رو آگاه کنه، هم شور عاشقی، هم شعور معرفت و عرفان رو هر دو رو با هم نصیب همه ما بکنه.